ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 10 خرداد 1399، برابر با 30 ماه می 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره فراخوان جهاد، توییتر را متهم کرد. به نوشته این بیانیه، به تروریست‌ها و دیکتاتورها اجازه می‌دهد از این شبکه مجازی سوء استفاده کنند. توییتر علی خامنه‌ای به تازگی مبارزه برای آزادی سرزمین‌های فلسطینی را جهاد در راه خدا خوانده بود. اقدام تازه توییتر در افزودن برچسب راستی آزمایی به یک رشته توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موجب انتقاد او و صدور فرمانی برای پایان حمایت قانونی از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر شده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان تظاهرات آبان سال گذشته ایران، در پیامی که از صفحه اینستاگرام خود پخش کرد گفت که به آرامگاه فرزندش بی‌حرمتی شده است. او در سخنان خود بدون اشاره به جزئیات این بی‌حرمتی گفت:
پیام دادخواهی ما حاکمیت را ترسانده، آنها نگران هستند، باید هم باشند. ترسشان را با بی‌حرمتی به پویا تایید کردند. به مزار پویای من رفتند و با بی‌حرمتی به او و برای تحریک احساسات مادر، خواهر و خانواده وارد عمل شدند. عمل به تخریب، سرکوب و تهدید، آن هم بر مزار پویا. چقدر این حاکمیت النصر و به رب پست است، غافل از اینکه پیام دادخواهی ما ملی خواهد شد، چرا که رنگ همبستگی ما به علت خون ریخته شده فرزندانمان قوی تر از تیغ سرکوب و تهدید آنان است. مگر شیرزن ایران، گوهر عشقی، مادر داغدیدی ستار بهشتی را تهدید نکردند و چه شجاعانه ایستاده است؟ مگر پیام دادخواهی حامد اسماعیلیون، داغدیده‌ای که فرزند و همسرش را کشتند، با تخریب و تهدید پاسخ ندادند؟ مگر خانواده سحر خدایاری، همان دختر آبی را به حبس و سرکوب تهدید نکردند و چه فداکارانه ایستاده است؟ مگر خانواده کشته شدگان دیماه 96 و آبان ماه 98 را با حبس و تهدید به مرگ نکردند؟ این جماعت از مزار پویاها هم هراسانند، می ترسند، از شما می ترسند، از تنین انداز شدن صدای دادخواهی عشقی ها، اسماعیلیون ها، خدایاری ها، از همه ما، از من، از شما، از ما می ترسند. اونها از رساتر شدن پیام دادخواهی ما می ترسند، از همرنگی ما در همبستگی برای دادخواهی خون عزیزانمان می ترسند. با بی حرمتی به مزار فرزندانمان که کشتند، با تهدید و سرکوب بهترین فرزندانمان که جز زندگی و شکوه ایران چیزی نمیخواهند، آنها با سیاست دروغ به جای شفافیت، وحشت به جای بردباری، سرکوب به جای دادخواهی میخواهند حکومت کنند. غافل از این که پیام دادخواهی ما چون از جنس همبستگی است، بر حاکمیت دروغ، وحشت و سرکوب آنان پیروز خواهد شد.
پویا بختیاری در سن 27 سالگی روز 25 آبان در شهر کرج و در پی شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. پویا بختیاری به دلیل ویدیوهایی که از او باقی مانده و همچنین پیگیری‌های والدینش به چهره اعتراض‌های آبان سال گذشته در ایران تبدیل شده است. همزمان با ادامه حریق در مناطقی از استانهای بوشهر، کوکیلویه، بویراحمد، مسئولان این استان‌ها خواستار اعزام بالگردهای آپاش شدند. معاون فرماندار استان کوهکیلویی بوریعبای رحمت روز جمعه وضعیت آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خائز را فوق‌العاده بحرانی توصیف کرد و خواستار مهار آن به وسیله مدیریت بحران شد. به گفته محمدعلی آروس، در حالی که تاکنون بیش از 200 هکتار از منطقه خائز تومه حریق شده، مدیریت مهار این آتش سوزی وسیع از کنترل مقام‌های محلی خارج شده است. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از کیان معنوی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. ادامه صعود مجدد موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور در شبان روز گذشته، بنابر آمار رسمی شناسایی نزدیک به 3000 مبتلای جدید، 1000 مبتلا بیش از روز پیش. مصاحبه رئیس جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی با خبرگزاری سپاه، تبعیت از به اصطلاح نقشه راه رهبر جمهوری اسلامی. بخش گسترده‌ای از زیست بوم ایران در آتش، تداوم آتش سوزی ها در غرب و جنوب کشور.
منطقه زاگرس مشخصاً که الان بخش زیادیش در معرض آتشه، حدود 40% مناطق جنگلی ایران رو در بر میگیره.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار رسمی کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. در شبانه روز گذشته، بنابر آمار رسمی و به گفته مسئولان وزارت بهداشت، نزدیک به 3000 مبتلای جدید شناسایی شدند که 1000 مبتلا بیش از روز پیش است. حمید فاطمی از رادیو فردا همراه ماست. آقای فاطمی، نگاهی داشته باشیم به تحولات کرونا در ایران. باز هم آمارها سیر صعودی داشته.
بله آقای خمسه‌پور، اونطوری که سخنگوی وزارت بهداشت گفته، طی 24 ساعت گذشته در ایران 50 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند و بیش از 2800 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب شمار رسمی قربانیان در ایران به 7677 نفر میرسه و مبتلایان به کرونا در ایران از 146000 نفر فراتر رفتند. اونطوری که سخنگوی وزارت بهداشت گفته، در 24 ساعت گذشته در 15 استان هیچ مورد مرگ ناشی از کرونا گزارش نشده و در 5 استان فقط یک مورد مرگ کرونا گزارش شده. منتها باید توجه داشت که حتی مقامات جمهوری اسلامی در دولت و مجلس در مورد آمارهای رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید میکنن و اون رو خیلی بیشتر، آمار واقعی رو خیلی بیشتر میدونن. از طرف دیگه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه وضعیت استان خوزستان رو همچنان قرمز عنوان کرد. این استان‌ها هم که الان خواهم گفت در وضعیت هشدار قرار دارند. استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران و بخش‌هایی از کرمان و سیستان و بلوچستان. معاون درمان وزارت بهداشت باز تاکید کرده که مردم باید مراعات کنند، افراد علامتدار در خانه و قرنطینه بمونند، افراد سن بالا یا مبتلا به فشار خون، دیابت و چاقی به هیچ عنوان از منزل خارج نشن. در کردستان معاون دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته است که روند عادی شدن شرایط در سنندج و بی‌اعتنایی مردم به خطر کرونا سنندج رو به مرز هشدار رسونده و نسبت به شیوع موج دوم و سوم کرونا در کردستان هشدار داده. اما با وجود همه این هشدارها، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور اعلام کرده است که از تیر ماه سفرهای راهیان نور در مناطق سفید انجام خواهد شد و این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت بارها حتی نسبت به سفر به مناطق سفید هم هشدار دادند.
آمار جهانی کل موارد کرونا اکنون به 6 میلیون مورد نزدیک شده که از اون میان مجموعا بیش از 2,600,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 3 میلیون مورد برآورد میشه. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان هم اینک از 365,000 تن گذشته. آقای فاطمی، دبیر کل ملل متحد، در مورد امکان وقوع فقر و قحطی بر اثر کرونا هشدار داده. نگاهی داشته باشیم به جهان.
بله آقای خمسه‌پور، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در یک نشست ویدئویی با شماری از سران کشورهای جهان روز جمعه هشدار داده که اگر فوراً دست به کار نشوند و همه کشورها همکاری نکنند، همه‌گیری کرونا به خصوص در کشورهایی که مردمش درآمد اندک یا متوسطی دارند، قحطی، فقر و گرسنگی ایجاد خواهد کرد که به گفته او به ویرانی و درد و رنج غیر قابل تصور در جهان خواهد انجامید. آقای گوترش گفته است که 1,600,000,000 نفر از ساکنان کره زمین ممکنه قادر نباشند دیگه حتی هزینه زندگیشون رو تامین کنند و 60 میلیون نفر به زیر خط فقر مطلق رفتند. در این نشست متاسفانه سران چین، روسیه و آمریکا شرکت نداشتند. آقای خمسه‌پور،
سپاسگزاریم. حمید فاطمی بود از رادیو فردا. رئیس جدید قوه مقننه جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف به دنبال معرفیش به عنوان رئیس دوره جدید مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری سپاه مصاحبه‌ای داشته، خبرگزاری تسنیم، و از تبعیت از به اصطلاح نقشه راه رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرده. مهداد میردامادی از رادیو فردا نگاهی داشته به این مصاحبه. چه جزئیاتی بوده در گفتگوی محمد باقر قالیباف با تسنیم؟
قبل از همه باید اینو روشن بکنیم که خبرگزاری تسنیم یه مجموعه اظهار نظر از محمد باقر قالیباف رو به عنوان گفتگو ارائه داده، اما واقعیتش اینه که نه پرسشی در این گزارش دیده میشه و نه اظهار نظر مخالفی، و فقط حرفای رئیس جدید مجلس منعکس شده. مضمون کلی این اظهار نظرها هم تأکید بر توصیه های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مجلس 11 هست و اونجوری که آقای قالیباف گفته، توصیه های رهبری، راهبردهایی که او در پیامش داده و اولویتاش، همه اینا نقشه راه مجلس در 4 سال آینده خواهد بود. رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در این مجموعه اظهار نظرهای خودش تلاش کرده بگه که اون چیزی که جایگاه مجلس رو زیر سوال برده، عمل کرده خود مجلس و نمایندگاه بوده. بنابراین موقعی که صحبت از شأن مجلس و نمایندگی میشه، آقای قالیباف خبرگزاری تسنیمیه که رسوندن مجلس به جایگاه والای خودش در وهله اول به عهده خود نمایندگان مجلسه و نه دیگر قوا و نهادها. در بخشی از اظهار نظرهای خودش به کم توجهی دولت‌ها و مجلس‌های گذشته به رهنمودهای علی خامنه‌ای و به خصوص اولویت‌های اقتصادی او نظر داشته.
چه واکنش هایی بوده به قرار گرفتن محمد باقر قالیباف در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی که قابل توجه باشه؟
واقعیتش اینه که همه مقام های حکومتی در متنایی که بسیار شبیه به هم هست، انتخاب اون چیز رو که انتخاب شایسته محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس خوندن و به او تبریک گفتن، اما حسن روحانی فقط یه مقدار لحنش متفاوت بوده، چون خواستار همکاری و مدارای مجلس با دولت در یک سال باقی مونده از عمرش شده. فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی هم گفته که مجلس 11 یه مجلس انقلابیه و این مجلس یک آغاز یک جهش جدیده و سپاه پاسداران کاملا از این مجلس حمایت میکنه. سایر واکنشا به این مضمون کلش اینجوریه که طرفدارای آقای قالیباف اون چرا که سوابق مدیریت جهادی اون مینامند رو نقطه قوتش میدونن و ما منتقدات او هم با اشاره به همون سوابق خواستار ارزیابی و رسیدگی به خسارت ها و هزینه هایی هستند که وی در دوران مسئولیتش بر جای گذاشته.
رسانه‌های خارجی چه تحلیلی داشتن یا برداشتی از قرار گرفتن اولین در واقع فرد نظامی با سابقه نظامی دست کم در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی؟
همونجوری که گفتی رسانه‌های مکتوب خارجی چه در منطقه خاورمیانه چه در غرب بیشتر بر پیشینه محمد باقر قالیباف و منی یک فرمانده سپاه پاسداران اشاره کردن و اینکه وی با اشاره آیت الله خامنه‌ای و برای فرمان بردن صرف از اون به مقام ریاست مجلس رسیده. لوموند اما مقاله به نسبت تفصیلی داره روزنامه عصر پاریس در شماره روز جمعه خودش اشاره میکنه که انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس یک اتفاقی که محافظه‌کاران به واسطه اون بازگشت خودشون به قدرت رو دوباره جشن میگیرن و گام مهمیه در جهت یک دست کردن قدرت به سود اونها. به نوشته لوموند برای محمد باقر قالیباف که از سال 1384 نامزد شکست خورده 3 انتخابات ریاست جمهوری بوده، حقانیتش و حمایت مردم مهمترین مسئله نیست. بنابر اظهار نظر لوموند، قالیباف نه یک مذهبی سنتگراست و نه یک نظریه پرداز بنیادگرا. قالیباف نوشته لوموند فقط آمده که ساماندهی بکنه اردوی محافظه‌کاران رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس لرزه های جنایت هولناک اخیر در جمهوری اسلامی و واکنش ها و عکس العمل ها نسبت به سرنوشت تلخ نونهال 13-14 ساله، دختر نونهال 13-14 ساله، 13-14 ساله همچنان ادامه دارد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و نقطه نظرات و پیام های شما.
واقعا تجسم این حادثه هم خیلی سخته که یک بچه کوچک معصوم 13 ساله در خواب خوش از دنیا بی خبر، پدر ظالم با دست بیاد بالای سر اون و سرش اینطوری ببره.
دختر 15 ساله رو میکشید بعد اسمش هم میذاری قتل ناموسی؟ نه آقا، اون رهبر و اون رئیس جمهور و اون پلیسی که این دختر بیگناه رو میده به پس این قاتل وحشی همه گناهکاری. تمام اینا که میگن حرف مردم همه گناهکاری در قتل این. اگه حتی جرمی هم کرده بود میدادن دست قانون، ولی متاسفانه مملکت بی قانونه.
هموطن من، آیا سال 1357 یادتان هست که برای آمدن روح الله خمینی و رفتن محمد رضا شاه پهلوی با پخش نقل و نبات به رقص پای کوبی پرداختید که می‌خواستند آب و برق را برای شما مجانی بکنند، اتوبوس را مجانی بکنند، شما ملت ایران را به مقام انسانی برسانند، معنویت شما را بالا ببرند؟ این بود. الان دست دادن دست مردا در ایران که گردن کودکان خود را بزنند و آن آبی را که می‌خواستند برای شما مجانی بکنند حتی الان با پولم نمی‌تونین اون آبو پیدا کنین بخورین. جنگ آب در خوزستان، خلایق هرچه لایق، لیاقت ما همین عمامه به سرها بودن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
20 دقیقه پس از نیمه شب ایران آتش سوزی ها در جنگل ها بیش هزار ها مراتع و مناطق حفاظت شده زاگرس در جنوب و غرب ایران ادامه دارد و کوشندگان محیط زیست و مسئولان محلی نسبت به نابودی گسترده زیست بوم بخش بزرگی از زیست بوم کشور و آن مناطق طبیعی هشدار دادند. با وجود حریق‌های پراکنده در مناطق متعدد سه استان کشور، عمده‌ترین آتش سوزی ها در خائیز استان کوهگیلویه و بویراحمد و کوهسیا در استان بوشهر گزارش شده است. اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، پیرامون این آتش سوزی ها در زیست بوم ایران به رادیو فردا می گوید:
در یه کشوری که با 70-75% بیابانی نیمه بیابانی زندگی میکنیم، چیزی نزدیک فقط 7% مساحت ایران، اگر خیلی خوشبینانه بخوایم استپ‌ها و بیشه‌زارها اینا هم که بخشی از پوشش جنگلی در نظر بگیریم، در واقع بخش جنگلی ایرانه. ولی منطقه زاگرس مشخصا که الان بخش زیادیش در معرض آتشه، حدود 40% مناطق جنگلی ایران رو در بر میگیره. به این ترتیب خب طبیعیه که یه بخش بسیار بسیار مهمی از اکوسیستم جنگل‌های ایران در منطقه زاگرسه که خب گونه‌های حیوانی و حیات وحش، گونه‌های گیاهی زیادی، مخصوصا درخت‌های بلوطی که چند صد ساله هستن و اهمیت زیادی در اکوسیستم اون منطقه دارن، بخشی که از نظر فرسایش خاص اونجا منابع زیرزمینی آبی ایران بخش زیادی شده اون منطقه زاگرس است. از این منظر من فکر می‌کنم که خب اهمیت و ارزش بسیار زیادی داره بخش جنگلی زاگرس.
معمولا در این گونه وقایع، بلایا، این گونه آتش سوزی هایی که محیط زیست رو به نابودی میکشن و بخش وسیع از مراتع و جنگل ها رو در بر میگیرن، مهار این گونه وقایع کار چندان آسانی نیست. گزارش ها حاکیه که مسئولان اون گونه که باید و شاید در برخورد و مهار یا اطفای این حریق به طور قابل قبول عمل نکردن. کلن چه میشه کرد در چنین مواقعی؟
یه سری تمدید قانونی برای اطفای حریق در ایران داریم. اونم اینه که در سال 95 سه تا وزارتخونه، وزارت کشور، وزارت دفاع و همینطور وزارت نیرو بخش مدیریت بحرانش مسئول شدن که ورود پیدا بکنن در صورت بروز آتش سوزی های بزرگ، همکاری بکنن با سازمان محیط زیست و سازمان مراتع جنگلداری. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که علارغم اینکه این پیش بینی قانونی وجود به لحاظ شده، بودجه برای این بخش در نظر گرفته نشده. مجموعه بودجه که برای تجهیز کردن اون مناطقی که در نظر گرفته شده که 16 تا منطقه است در واقع نواحی جنگلی که خطر آتش سوزی بیشتری درشون هست، کل بودجه که مورد نیاز برای تجهیز این سیستم اطفای حریق چیزی نزدیک به 80-100 میلیارد تومانه، اون چیزی که پیش بینی شده و هنوز همچنان درگیر این ماجرای قانونی هست برای این تصویب بودجه. مسئله مهم دیگه ای که وجود داره اینه که خب کسایی که مسئول هستن اون رو به عنوان محیطبان تعداد خیلی کمی دارن. شما ببینید حتی در این منطقه حفاظت شده مثل خائیز تعداد محیطبانای تناسبی با وسعت منطقه و ارزش اکوسیستم منطقه نداره. به این ترتیب خب مسئله این که تعداد اونها کمه و نمیتونه پوشش بدن بخش زیبایی محلی که همکاری میکنن در اینجور بحران آتش سوزی که اتفاق میافتن، آموزش لازم رو ندیدن، ابزار کافی ندارن، کما اینکه بارها پیش اومده که کشته شدن، جونشون رو حتی از دست دادن. در همین حادثه آتش سوزی اخیر در بهبهان هم گفته شده که یک محیطبان از کوه پرت شده. و به این ترتیب خب ما می‌بینیم که بخش آموزش هم یه بخش در واقع حلقه مفقوده این داستانه. و موضوع مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که این نگاه ملی نسبت به حفظ این سرمایه نیست. به خاطر همین خب وزارتخونه‌ها، نهادهایی که به شکل موازی مسئولن و مدیریت بکنن این بحران رو، به موقع نمیتونن تصمیم بگیرن و تصمیماتشون با هم هماهنگ نیست و مسئولین محلی مثل فرمانداران و استاندار اینا هم همکاری لازم رو نکردن. کمان که در آتش سوزی‌های اخیر در از فارس گرفته تا بوشه تا استان کرمانشاه، گزارشایی که اومده اینه که خب اصلا مسئولین محلی اقدام کافی نداشتن، پیگیر نبودن و به هر حال مثلا در منطقه مثل بوشه وزارت نفت اونجا هست که طبیعتاً امکانات کافی رو داره برای اتباع حدید، ولی خب هیچ کدوم از اینها ورود نکردن برای پایان دادن به در واقع این آتش‌سوزی گسترده.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا، دیدگاه هایتون رو می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042 21 12 21 12 و 13 بازگو کنید و همچنین به این وسیله.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
در برخی کشورها بازی‌های لیگ با ملاحظات و در ورزشگاه‌های بدون تماشاگر از سر گرفته شده، گرچه در ایران گفته می‌شود دست کم فعلا تا اطلاع ثانوی دیداری برگزار نخواهد شد و فعالیت باشگاه‌ها محدود به تمرینات با رعایت ملاحظات خواهد بود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فدراسیون پزشکی ورزشی ایران روز جمعه بار دیگر به تیم‌های لیگ فوتبال هشدار داد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فقط می‌توانند تمرین کنند و از مسابقه فعلا خبری نیست. روز جمعه در یک برنامه ورزشی در شبکه اول سیما، مدیران دو باشگاه پرسپولیس و شهر خودرو مشهد یک کلکل ورزشی فوتبالی بر سر آغاز یا تعطیلی لیگ برتر با هم داشتند. پرسپولیس که با فاصله 10 امتیاز نسبت به تیم دوم در صدر جدول قرار دارد و شانس اول قهرمانی است، خواهان ادامه بازی‌های لیگ برتر است. افشین پیروانی، سرپرست سرخپوشان، خطاب به مسئولانی که خواهان تعطیلی این رقابت‌ها هستند گفت:
مگه میشه فوتبال تعطیل کنیم؟ رفتن جام جهانی زیاد ملاک نیست، باید تمرین باشه. مگه میشه بازیکن 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تمرین نکنه؟ خود تیمایی که نماینده آسیا هستن، شما ما میتونیم بریم بازی آسیایی بگیم دوتا بازیکنمون، دوتا مسئولمون، یه نفر تو باشگاهمون کرونا گرفته، ما نمیایم. هم محروممون میکنن، هم جرایم سنگین میذارن برامون.
اما فرهاد حمیداوی، مالک باشگاه شهر خودرو که همراه چند تیم دیگر خواهان تعطیلی لیگ برترن، در پاسخ به سرپرست پرسپولیس اظهار داشت:
من میخوام ببینم که این تیم کجا باید بازی کنن و آیا این پروتکلی که اعلام کردن هزینه جابجایی بازیه که ما تو زمین خودمون باید بکنیم رو هم پرداخت میکنن، یا اینکه ما باید بریم مثلا اصفهان با تیم استقلال بازی کنیم. آقای پیروانی هم میگن که فقط با عشق نگاه بکنیم. من میخوام بگم که آقای پیروانی عزیز، یه زحمت بکشیم با دو تا گونی عشق برای من 10 تا بلیت بگیریم برای تیمم بیا تهران.
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ایران با زیر نظر گرفتن شرایط مهار بیماری کووید 19 قرار است به زودی نظر نهاییش را در مورد چگونگی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام کند. نیما عالمیان، ملی پوش تنیس روی میز ایران، با انتقاد از مسئولان استان مازندران به دلیل حمایت نکردن از او و برادرش گفته: متاسفانه مسئولان استان هیچ کاری برای ما نکردند و بیمه ما را هم قطع کردند. نیما و نوشاد عالمیان دو برادر ملی پوش تنیس روی میز ایران هستند که به گزارش خبرگزاری میزان اجازه تمرین کردن در سالن ورزشی شهر بابر را به آنها نمی‌دهند و آنها برای تمرین کردن در منزل قسمتی از خانهشان را در شهر بابل تخریب کردند تا سالن کوچک تمرین برای خودشان بسازند. و بعد از آغاز رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان و اعلام برنامه‌های لالیگای اسپانیا و لیگ برتر انگلیس، مسئولان ورزش ایتالیا هم روز جمعه از آغاز مجدد رقابت‌های سری آ در این کشور از روز 20 ژوئن 31 خرداد خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده همراه شما هستند با اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به محاکمه متهمان ارزی نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. همچنین به سخنرانی اخیر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که در دادگاه متهمان ارزی بسیار از او یاد شده است پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کارگری شورای عالی کار گفت 70 تا 72 درصد شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و دستمزد حداقلی 500 هزار تا 600 هزار تومان دریافت می‌کنند. سخنان فرامرز توفیقی به این معناست که 70 تا 72 درصد شاغلان در مشاغل پایین دستی حتی از دریافت حداقل دستمزد 1 میلیون و 835 هزار تومانی در ماه محرومند. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1 میلیون و 835 هزار تومان تعیین کرده است که با احتساب مزایا برای یک کارگر مجرد 2 میلیون و 605 هزار تومان و برای یک کارگر متأهل 2 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران بدون توجه به سبد معیشت ماهانه تعیین و اعلام شد و این در حالی بود که میزان آن از سوی کمیته مزد شورای عالی کار 4 میلیون و 960 هزار تومان تعیین شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی گفت در شرایط امروز سبد معیشت به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. در این حال تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید 9 میلیون تومان در ماه باشد. بازنشستگان استانهای مختلف ایران در نامه مشترکی به نمایندگان مجلس 11 خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور مشخص متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه با تاکید بر لزوم توجه مجلس به معیشت مستمری بگیران آمده است، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 ناقص اجرا شد و دولت‌ها در این 12 سال به بهانه کمبود بودجه از اجرای به موقع و صحیح این قانون و احکام برنامه‌های توسعه درباره جامعه بازنشستگان خودداری کردند. بازنشستگان در این نامه با اشاره به افزایش فاصله حقوق خود با شاغلان نوشتند میانگین اختلاف حقوق‌ها به حدود 3 میلیون تومان در ماه رسیده است. سخنان یکی از بازنشستگان را می‌شنویم که برای رادیو فردا گفته است:
دو ماه و نیم از سال می‌گذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوق‌های قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره میخوام مثل هر سال تو دو سه قسط این پولو پرداخت کنن و هیچ آیدی برای قشر بازنشسته تأمین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو 3-4 تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته‌های بیچاره.
یک بازنشسته دیگر هم درباره عملکرد دولت حسن روحانی میگوید:
من یه بازنشسته تأمین اجتماعی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکشه؟ هنوز دو ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما بازنشسته تأمین اجتماعی حقوق ما رو تعیین نکردید. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا تأمین اجتماعی از حقوقشون ها 2800 کمتر باشه، بعد 2800 و خودم باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکردی، خجالت بکش آقای روحانی، شرم و حیا کن.
در سالیان اخیر تجمع‌هایی از سوی شماری از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان برگزار شده است. بیش از 170 کارگر کارخانه روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در مقابل در ورودی این واحد صنعتی اعتصاب و تجمع کردند. در این حال مدیر داخلی کارخانه به خبرگزاری ایرنا گفت که 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است که در چند روز آینده در 2 مرحله به آنان پرداخت خواهد شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی شیراز در شرایطی انجام شد که احتمال تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز در آینده نزدیک، زمزمه فروش آن به خریدار غیربومی و بلا تکلیفی کارگران این واحد مطرح شده است. در سالیان اخیر کارگران مناطق زیادی در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران نگهداری و ابنیه فنی خطوط راه آهن نوشت که 7000 کارگر این بخش ماهاست منتظر پرداخت مطالبات موقعه خود هستند و این در شرایطی است که شرایط اقتصادی سخت شده و تأخیر در پرداخت دستمزدها آنها را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد. این کارگران ریشه اصلی مشکلات را حضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه فنی راه آهن دانستند و اشاره کردند سالها تجربه نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تأثیری بر فرایند تولید و کار ندارند، بلکه در عمل به گفته آنان به تهدیدی در مقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شدند. آنها خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه خطوط ریلی، رفع مشکلات بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایا مانند بن ماه رمضان، دادن لباس و کفش کار و تشکیل یک نهاد مستقل کارگری برای رسیدگی به مشکلات و پیگیری مطالبات برزمین مانده کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن شدند. این کارگران همچنین از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه بندی مشاغل انتقاد کردند. احکام زندان شماری از کارگران، حامیان کارگران و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال گذشته لغو شد. در این ارتباط خبرگزاری های ایران از این اقدام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عفو این گروه و حدود 3700 زندانی دیگر یاد کردند. از جمله اشخاصی که احکام زندانشان لغو شده است، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی، حسن سعیدی، هیراد پیربوداقی، سهیل آقازاده، مرضیه امیری و عاطفه گلریز هستند. بازداشت کارگران، حامیان کارگران و شرکت کنندگان در روز جهانی کارگر انتقادهای فراوان سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دادگاه امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، 2 تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی و 7 تن دیگر از متهمان ارزی همچنان ادامه دارد و البته با حواشی زیادی همراه بوده است. امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. مسعود شاه محمدی نماینده دادستان گفته است متهمان تمام ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروختند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و 1 ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشتند. دادگاه تاکنون حاشیه‌هایی داشته است، از جمله اینکه به گزارش خبرگزاری دانشجو نماینده دادستان اعلام کرده که مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه 200,000 دلار به همسر استاندار خوزستان پرداخته است. همچنین تامین هزینه سفر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده‌اش که در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تایید شد. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش 25,000 دلار بوده است. البته دادسرای عمومی و انقلاب تهران بعداً اعلام کرد پرونده اتهامی درباره غلامرضا شریعتی مطرح نیست و وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور، ساکن آلمان که به گزارش اولیه موجود در این مورد دسترسی داشته است، میگوید
شخصا میتونم به این نکته تأکید کنم و این نکته رو تأیید کنم که در گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستند دریافت مبالغی به صورت رشوه برای عدم طی کردن تشریفات قانونی واگذاری به شرکت خصوصی و شخص متهم ردیف اول پرونده امید اسد بیگی که مدیر عامل این شرکت در حال حاضر هستش، این مبالغ دریافت شده.
در همین ارتباط سخنان امید اسدبیگی قابل توجه بود که گفت برخی بازپرسا از او درباره ارتباط مالی با دادستان کل کشور و پسرش و همچنین استاندار خوزستان، وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور پرسیدند. یک حاشیه دیگر درباره وکیل کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود. به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حسین سرتیپی مشاور حقوقی خود و هیئت دولت و همچنین وکیل حسین فریدون برادرش را به عنوان وکیل امید اسدبیگی تعیین کرده است. همچنین میتوان به پاسخ مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به سخنان نماینده دادستانی اشاره کرد. به نوشته خبرگزاری دانشجو، به نقل از فعالان رسانه‌ای حاضر در دادگاه، نماینده دادستانی از او پرسید چرا اقساط سازمان خصوصی سازی را پرداخت نکرد. در مقابل امید اسدبیگی خطاب به این مقام قضایی پاسخ داد به تو ربطی ندارد. شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شده بود. اما در کنار محاکمه متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه، باید به واکنش غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به مطرح شدن نامش در دادگاه اشاره کرد. او که چندین روز قبل در این مورد گفته بود ماه در پشت ابر نمی‌ماند، در یک سخنرانی بدون نام بردن از این موضوع بر لزوم آنچه تامین امنیت برای بخش خصوصی نامید تاکید کرد. غلامرضا شریعتی با اعلام اینکه باید موانع را برداشت گفت:
ما باید شرایط رو برای بخش خصوصی فراهم بکنیم. ما باید سنگ‌ها رو در مقابل بخش خصوصی برداریم، نه مرتب سنگ اندازی کنیم. ما باید قدرت ریسک پذیری بخش خصوصی رو بالا ببریم. این محقق نمیشه جز با اینکه بخش خصوصی احساس پشتیبانی از ما بکنه. از هیچ حرفی هم نترسیم، از هیچ زخم زبانی نترسیم.
استاندار خوزستان در سالیان اخیر از کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دفاع کرده است. در این ارتباط خبرگزاری دانشجو به نقل از یک فعال رسانه‌ای حاضر در دادگاه نوشت یکی از مدیران بانک کشاورزی گفت به توصیه استاندار خوزستان به امید اسدبیگی ارز پرداخت شد و این در شرایطی بود که او تعهدات ارزی خود را انجام نداده بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با افرادی شدند که به گفته آنان نامشان در پرونده ارضی مدیرعامل این شرکت ذکر می‌شود. سخنان یکی از شنوندگان را درباره عملکرد قوه قضایی در قبال استاندار خوزستان می‌شنویم.
من فکر کنم این استاندار خوزستان آقای که حالا یا باج گرفته یا رشوه گرفته، الان دیگه خوب دید که رسانه های گروهی و تلویزیون و روزنامه ها این خبر رو درج دادن و راجبش هم نوشتن و بحثم شد و دیدم که آب از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فکر کنم الانم خیلی خیلی ناراحت چرا به جای 200,000 تا 200 میلیون دلار نگرفت.
در اینجا یک پرسش مطرح می شود و این که تأثیر محاکمه متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه در جامعه ایران چیست؟ جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:
به نظرم قبل از هر بیان اثبات واقعیاتی بود که کارگران هفت‌تپه طی دو سال گذشته مدام اعتراض کردن علیهش و مدام به این اشاره تأکید می کردن که کارفرمای هفت‌تپه یک آدم اختلاسگر و چپاولگر و دزده که مورد حمایت دولتی و حکومتیه و الان این گفتمانی بود که در بین کل کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در جریان بود و مدام تو اعتراضاتشون اینو مطرح میکردن و اصلا یکی از موضوع اعتراضاتشون علاوه بر مطالبات حقوقی به طریق افتادن حق و حقوقشون و مطالبات دیگه که در ارتباط با کارشون داشتن، یکی از موضوعات مهمشون همین دزدی کارفرما بود. این حقانیتی داد نشون داد، حقانیت کارگران هفت‌تپه، حقانیت خواستاشون رو اثبات کرد و در مثلا میگن آش اینقدر شوره که دیگه صدای خود آشپزم در میاد. اینقدر دیگه دزدی عیان و کلان بود که دیگه بخشی از خود دولت حاکمیت حالا بنا به تنشای جنایی و گروهی که خودشون دارن بعد این افشا شد، بهش اعتراف شد. اصل قضیه اینه، بله هیچ ربطی به این نداره که گویا مثلا میخوان عدالت رو اجرا کنن، عدالت رو رعایت کنن، اصلا همچی چیز نیست.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.